شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 22 برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت این برنامه حدود 120 دقیقه.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون به خیر. ساعت 22:01 شبتون به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت. به مدت 120 دقیقه قرار خدمت شما باشیم با یک خیابان فرصت دیگر. بنده همچنان با خود و بی جهت و با خود حمید شریف‌نیا هستم، خدمتگزار شما. ما رو همراهی بکنید در خیابان فرصت امشب. جمعی از همکاران من مثل همیشه دست به دست همدیگه دادن تا این فرصت نصیب بنده بشه به نمایندگی خدمت شما سلام عرض بکنیم. اون کسی که ما رو گرد هم آورده مثل همیشه سید محمد حسینی ارجمند هست، سرکار خانم فاطمه ربانی مثل همیشه هماهنگی برنامه رو به عهده دارن، سرکار خانم طاهره برهانی نژاد آیتم های برنامه رو زحمت کشیدن و تهیه کردن، اون کسی که مثل همیشه چشم در چشم من داره و آن سوی شیشه بیش از بقیه نگاه من میکنه و مثل من با دو چشم اضافه و عینک نگاه من میکنه و صدای ما رو البته به گوش شما میرساند، حسین خان تعالی است. مثل همیشه در خدمت انشالله یاشار بهمن در بخش فناوری اطلاعات و مصطفی یاوری آیین هم در بخش نجوم خواهیم. اما مثل همیشه قراره که حوزه فناوری رو با همدیگه مروری داشته باشیم و سری بزنیم به موضوعات و مسائل و مشکلات و چالش‌های این حوزه و البته اما در امشب قرار است که راجع به شرکت‌های دانش بنیان با شما سخن بگیم. سه مهمان ویژه در استودیو خوشبختانه ما را همراهی خواهند کرد. جناب آقای دکتر علی میثاقی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های پژوهشی و دانش بنیان نفت و گاز و پتروشیمی کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مدیر عامل شرکت تواناکیش ما را همراهی خواهند کرد. جناب آقای مهندس پوریا میرعشقی، رئیس هیئت مدیره توسعه فناوری تیبان، اگر که درست گفته باشم اسمشونو، اگر هم اشتباه گفتم سر جای خودش تصحیح خواهم کرد. و جناب آقای دکتر حمیدرضا یزدی، از مسئول فنی شرکت دانش بنیان در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی شرکت فرجان پویش ایرانیان. خیلی خوشحالیم که لطف کردند و درخواست ما رو لبیک گفتند و ما رو همراهی کردند. ما رو همراهی بکنید شما شنونده های عزیزم و برنامه موضوعی این ما امشب راجع به شرکت های دانش بنیان خواهد بود. همه مدت زمانی که در اختیار بنده قرار میدن تا احیانا توپخامو بزنم و بالاخره از به حال گود اولیه بیام بیرون و بتونم یک کمی گرمتر با شما صحبت بکنم، همین چند دقیقه اول بود. لذا مجبوریم که بریم به سراغ موضوع برنامه و البته موضوعی که به نظرم میتواند به اندازه کافی خودش چالش برانگیز باشه. شبهای دیگری به این موضوع پرداختیم که اساساً کلمه دانشمندان چقدر درسته، چقدر آیین‌نامه‌ها بدن دچار به حال تحول شد برای پوشش درستری به حوزه‌ای که ما احیاناً مد نظر قانونگذار بود برای حمایت یا هدایت فرایند استفاده از فناوری در تجاری سازی و استفاده از اون برای تولید ارزش و ثروت، که سر جای خودش همون بحثایی که قبلا اگر پیگیر این برنامه بودین باقی است. اما امشب به نظر میرسه که بخشی از موضوعاتی که ما داریم با تنوع بیشتری در حوزه و حیطه برحال شرکت‌های دانش‌بنیان میتونه پیگیری بشه، به ویژه برخلاف شب‌های دیگه، به جای اینکه در واقع مجموعه‌ای از دوستان احیاناً بر یا سمت دولت حضور داشته باشند، بیشتر دوستانی هستند که خودشون دست اندرکارند و وسط گودند و خودشون با موضوعات و مشکلات حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران دست به گریبان. لذا اگر اجازه بدین بحث رو میریم آغاز می‌کنیم و فکر کنم به کسوت سنی اگر نگاه بکنیم احیاناً باید بریم به سراغ آقای دکتر علی میثاقی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های پژوهشی و دانش‌بنیان در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر عامل شرکت تواناکیش. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر، در خدمتیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم، امیدوارم بحث امشب مفید و فایده واقع بشه
ان شاء الله. و همینطور عرض کردم خدمت آقای مهندس پوریا میرعشقی، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری تیبان هستیم، در خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، من خیلی خوشحال هستم در خدمتون هستم.
خوشبختانه آقای دکتر حمیدرضا یزدی، مسئول فنی شرکت دانش‌بنیان، شرکت فرجان پویش ایرانیان که در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی هم فعال هستند، هم در استودیو حضور دارن. قربان، خیلی خوش آمدین، در خدمتیم.
به نام خدا، خیلی ممنون از این که این فرصت به ما داده شد. ایشاله که امشب بتونیم صحبت خوبی و مفید برای شنوندگان داشته باشیم.
خب خیلی هم عالی. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید از شما شروع بکنیم. آقای دکتر میثاقی، وقتی ما راجع به شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران صحبت می‌کنیم، با پدیده‌ای مواجه هستیم که چند تعریف متعدد و متفاوت از دانش‌بنیان بودن و استفاده از فناوری و حضور فناوری در عرصه به هر حال تجاری سازی برخی از محصولات یا خدماتی که می‌تواند در کشور عرضه بشود مطرح میشه. اما از بین همه این تعاریف به نظر میرسه که پذیرش این که این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های نوآور یا خلاق بنا بوده است که بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین کمک بدن به توسعه یکی از حوزه‌های صنعتی کشور، که احیانا حوزه ظرفیت این رو دارد که به درجه متعالی خودش برسد، این مبنای در واقع تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان بوده. این با حالا کمی افت و خیز این تعریف اولیه رو دوستان روش اتفاق نظر دارن. اولا راجع به این تعریف اگر شما ایرادی دارید یا فکر می‌کنید باید تکمیل بشه بفرمایید، بعد بفرمایید که در حیطه‌ای که الان شما خودتون حضور دارین، یعنی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، که حالا میگم چرا از دید من حداقل مهمه و احیانا شنونده ها هم با ما همراه بشن، ببینیم که چرا ما باید به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه ویژه داشته باشیم.
بله، تعاریف متعدده و ما متاسفانه گاهن به دلیل تعاریف متعدد دچار اشتباهاتی هم میشیم و گاهن دچار اسمشو نمیخوام بذارم ولی شاید بگیم که یک جوزدگی های هم میشیم.
بله،
ما قبلا هم شرکت های خوب داشتیم، شرکت های دانش محور داشتیم، شرکت های فناور داشتیم، این چیزی نیست که اختراع کرده باشیم.
بله،
به نظر میاد که یک بازبینی و یک موجسازی تلاش شده که ایجاد بشه و روی کرده کشور به اون سمت بره، بتونه با کمترین هزینه بیشترین راندمان و ثروت رو خلق کنه.
بله،
به طب ما کشوری بودیم که بر پایه مونتاژ، صنعت مونتاژ بنا نهاده شدیم از قبل و واقعا تلاشایی که طی این چند سال اخیر به ویژه شدت گرفته، تلاش کرده که بیاد از این قسمت مونتاژ محوری به سمتی که واقعا ارزش‌ها بر پایه دانش شکل بگیرن سوق پیدا کنه. به نظر من تعریفی که شما گفتین تعریف خوبی است و میتونه پوشش دهنده بحث دانش بنیان باشه، ولی من خیلی با جدا کردن خط و مرز گذاشتن بین یک شرکت دانش بنیان و خلاق و یا غیر دانش بنیان فناور، به نظرم اینا یک مرز شارپ و تیزی ندارن.
بله،
یک باند خاکستری رنگی هستن که گاهن یکیشون خیلی ممکنه های تک تر باشه و یکیشون کمتر. هر کدومشون که میتونن ثروت آفرین باشن از طریق دانش محوری، این میتونه در این جایگاه جایگاه جایی بگیره. حالا من در سالهای بعدی شما بیشتر اینو به نظرم باز.
خیزشی که آقای دکتر شما بهش اشاره کردین خیزش جدی بوده که شاید یکی از برکاتش همین اتفاقی است که شما ازش یاد میکنین. بخش بد ماجرا رو به اندازه کافی فکر کنم من معمولا یادآوری میکنم، ولی بخش خوبش رو هم باید یادآور بشیم که به هر حال حضور چنین خیزشی یا چنین جنبشی منتج به این اتفاق خوشگوار شده که امید و از همه مهمتر تلاش شاید متعاقب اون، پذیرش سرمایه و البته حضور توی عرصه عمل و حضور و ارائه محصولاتی که میتواند یا باید مبتنی بر علم و دانش خروجی داشته باشد، به هر حال برکاتی بوده که باید بپذیریم در طی شاید سالهای اخیر با رنگ و لعاب جدیتری پیگیری شده، اگرچه همونجور که شما فرمودین موضوع قدیمی است. تو حوزه نفت و گاز آقای دکتر داستان چقدر میتواند از دید شما حائز اهمیت باشد؟
درست میفرمید. طی چند سال اخیر این موجی که ایجاد شد جامعه رو، اصلا به جامعه دانشگاهی رو به ویژه افراد تحصیل کرده رو به سمت سوی جدیدی برده. اگر من به تعریف خودم و به زعم خودم بخوام بگم بهترین اتفاقی که تو صنعت دانش، صنعت و دانشگاه ما طی این چند سال اخیر افتاده، بحث دانش بنیان، استارتاپ ها و بحث شتاب دهنده ها و این تعاریف هست.
بله.
واقعا زیباترینه. دانشجویان من و دانشجویان این کشور به اینجا رسیدن که دیگه شغل دولتی جایگاهی نداره.
خدا رو شکر.
باید آستین بالا بزنن و این جو ایجاد شده. من واقعا ممنونم از جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که واقعا ایشون بسیار تاثیرگذار بوده در ایجاد این موج، و در این موج عده زیادی دارن مسیر خودشون رو پیدا میکنن. پس این نکته مثبت همونطوری که شما اشاره کردید در زمینه نفت و گاز، نفت و گاز موتور پیشران صنعت این کشور میبایست باشه و بوده باشه. ما همیشه نفت رو فروختیم و خرج کردیم برای بودجه جاری و غیره. تلاشای تمام ساختار نفت، تمام آیین‌نامه‌های معاملات، مناقصات، اگر ملاحظه بفرمایید، بیشترین توسعه یافتگی رو در خرید کالا داشته.
بله.
کمتر برای تولید و تولید دانش محور. اخیراً نفتم دیده که نباید از این قافله عقب بمانه. یعنی شرکت‌های دانش بنیان ابتداءً و به دلیل ماهیتشون و استارتاپ ها در زمینه های های تک و آی تی بیس شروع کردن به رشد، مثل چیزایی که دیجیتالی که اطراف خودمون میبینیم، و به ویژه در بستر چیزایی که ارائه خدمات میکردن، و کم کم تسری پیدا کرده به بخش هایی از صنعت، و صنعت نفت و گاز هم شروع کرده اینو. بسیار کند تر از بقیه جاها. یک تعریف یکی از عزیزان میگفتش، میگفت جاهای موفق بودیم که هنوز دولت قانون ننوشته.
جمله خیلی زیبا بود آقای دکتر، یه بار دیگه بشنویمش. اینو من این جملاتی که میشنوام کیف میکنم.
خواهش میکنم. اگر شما مثلا در تاکسی های اینترنتی ملاحظه بفرمایید.
بله.
و یا چیزهای دیگه مشابه این، چون قانونی از قبل نوشته نشده بود، بروکراسی ایجاد نشده بود و چیزهای شبیه به این خیلی سریع رشد کردن، جای خودش رو پیدا کرد در بازار و کسی هم نمیتونه متوقف کنه این داستان.
بله.
رو.
بله.
ولی در جاهایی که مثل نفت و شبیه نفت، ساختارهای قدیمی پیچیده بروکرات شکل گرفته طی سنوات، خارجی ها، داخلی ها، و پیچیده شده به نحوی که این گره کور رو کسی دیگه واقعا باز کردنش گاهن خیلی سخت میشه، اینجا خیلی پیچیده تر شده کار. و الان جوانای ما، کسایی که تحصیل کردن در این مقوله، تمام تلاششون بوده که استخدام بشن در شرکت ملی نفت یا در یکی از شرکت های تابعه، ولی با توجه به که اونم متوقف شده الان گریزی نمیبینن جز این که بتونن شرکتی رو شروع کنن.
من آیا تو برمیگردم سراغ معضلات، چون مفصل ما یک بخشی رو اساساً راجع به این که چالش های موجود رو پیگیری بکنیم خواهیم داشت. اما چیزی که شاید از شما برام جذاب بود بهش اشاره کردین، پیشران بودن صنعت نفت بود. بد نیست شنونده ها در حد اونایی که اهل این معانی هستن پیگیری بفرمایند که بارها من در برنامه‌هایی که سعادت داشتم خدمت شما بودم یادآور شدم ما حق نداریم راجع به یک سلسله از صنایع صحبت بکنیم. یعنی یک اشتباه فاحش در همین تعریف و معانی داریم که هر از گاهی میشنویم، مثلا فرض کنید صنعت نرم افزار، صنعت مثلا آیتی، صنعت خودرو، صنعت، باور بکنیم که در یک کشور با هر قابلیت و ظرفیتی که وجود دارد، که البته متاسفانه باید بگم نه خوشبختانه، در ایران جز معدود کشورهایی که بیشمار فرصت میتواند تبلور پیدا بکند، این که میگم متاسفانه به دلیل اینکه خب بزرگترین تهدید به هر حال سیستم های نابالغ فرصت های متعددشونه و قطعا یکی از آرزوهای بزرگ کشور ما هم همینه. در حوزه صنعت نفت اتفاقا هزاران دلیل من میتونم تا ساعتی بعد برای شما بیارم که صنعت نفت میبایست ما به عنوان صنعت در این کشور به رسمیت میشناختیمش و بپذیریمش که به عنوان یکی از بالهای جدی توسعه در کشور میتواند و باید باشد، یعنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باید باشد. ما هم عقبه تاریخی اون رو داریم، هم نیروی انسانی که نشان داده میتواند در این عرصه ورود کند، حضور داشته باشد، در همه ارکان زنجیرش از حیطه اکتشاف بگیریم، شناسایی بگیریم، اکتشاف بگیریم، استخراج بگیریم، نهایتاً حتی در حیطه های مدیریتی و کلان مدیریتی نفتی که خب خلاهای خیلی جدی داریم، سر موقعش برمیگردیم. بریم به سراغ آقای مهندس پوریا میرعشقی که به ما بگن که شرکت توسعه فناوری تیبان در چه حوزه فعاله و از اون حوزه سراغ بگیریم موضوع دانش بنیانی رو.
عرض کنم که اول من اسم شرکت روی اصلاح کوچیک بکنم.
بله حتما.
توسعه فناوری تیوان هست.
تیوان هست. بله. بسیارم عالی.
ما حالا کاری که می‌کنیم ساخت دستگاه‌های مدرن توانبخشی است. ما اومدیم دیدیم که در زمینه توانبخشی دستگاه‌های بروز و مدرن داخل ایران نیست. اصلا کلاً تو این زمینه خیلی کار کم انجام شده. ما دستگاهی ساختیم برای بیماری MS، بیماری سکته‌ای که بتونن با کمک این دستگاه راه برن. دستگاهی که تو خارج از کشور هست، الان 10 سال 12 سال دارن استفاده می‌کنن. تکنولوژی فوق‌العاده بالایی داره و متأسفانه کسی توی ایران بهش نپرداخته بوده. حالا نتونسته بودم تکنولوژیش برسن یا هر چیزی که بود. ما اومدیم دستگاه رو ساختیم و الان در اختیار بیمارا گذاشتیم.
مثالی هم هست ازش که ملموس تر بشه برای شنونده ها، مثلا چه دستگاهی رو احیا کردن؟
ببینید حالا اسم این دستگاه دستگاه تیوان هست، دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن. مثلا یکی از این دستگاهایی که ما ساختیم چیکار میکنه؟ بیماری که حالا دیدید که مثلا دچار سکته مغزی میشن، ام اس میگیرن، نمیتونن راه برن،
دچار مجموعه از مشکلات حرکتی هست،
اصلا پاشون رو زمین میکشه، پله نمیتونن برن بالا، زود خسته میشن. این دستگاه، دستگاهی که میبندن حالا روی بدنشون، دستگاه به جای مغز میاد فرمان میده، فرمانی که حالا یا مغز صادر نمیکنه یا صادر میکنه به اون عضله نمیرسه، حالا به دلیل نوع بیماریشون، دستگاه میاد به صورت مصنوعی حرکت اینا رو مدل سازی میکنه، این فرمانو به صورت اکسترنال به بدن اینا صادر میکنه، اعصاب رو تحریک میکنه و باعث میشه اون حرکتشون دوباره انجام بشه.
اگرچه شما خیلی ساده بیانش کردین ولی به نظر میرسه یک دستگاهی باید باشه که بسیار به لبه دانش نزدیکه و بسیار که فناوری روز دنیا رو داره در واقع عرضه میکنه.
جدیدترین فناوری که در این زمینه تو دنیا عرضم به خدمتون ارائه شده، ما اومدیم حالا با توجه به علم حالا مکانیک، علم الکترونیک و علم حالا نورولوژی، حتی با توجه به مقالات روز، یه سری آیتم ها به دستگاه هایی که حالا توی دنیا تولید میشه، یه شرکت دیگه غیر از ما توی دنیا نمیسازه، ما اومدیم یه سری آیتم ها اضافی کردیم که حتی کاربری اونها بهتر بکنیم.
بسیار عالی. آقای مهندس از شما بشنویم که چرا فکر میکنید تو حوزه تجهیزات پزشکی ما میبایست جز صنایعی باشد، با توضیحات قبلی که عرض کردم خدمتتون، جز صنایعی باشد که باید ورود داشته باشیم؟
ببینید تجهیزات پزشکی کلا چیزیه که حالا به جون آدم ها بستگی داره، به لایف استایل، به کیفیت زندگی آدم ها بستگی داره.
بله.
حالا توی این شرایط که یه روز ممکنه حالا مملکت تحریم بشه، یه داروی تجهیزی نتونیم بیاریم، به نظر من یکی از مهمترین موضوعات همین تجهیزات پزشکی هست که ما بتونیم به دانش اینا برسیم، که لااقل اینه که کمترین چیز این که کیفیت زندگی مردممون رو بتونیم حفظ بکنیم و حالا چیزایی که خیلی لازم دارن رو بتونیم تولید بکنیم داخل ایران.
من به فرمایشات شما اگر اجازه بفرمایید این رو اضافه بکنم که در کشوری رو سر میبریم که همین دهه‌های اخیر 8 سال جنگ تحمیلی رو سپری کرده و تعداد کسانی که نیازمند توانبخشی حرکتی هستن هنوز در این سرزمین از نرم معمول جهانی بالاتره و عرض میکنم خدمت شما که سر جای خودش، البته الان شاید وقتش نباشه، فقط در حد اشاره بگم با اون مبنای اولیتون خیلی موافق نیستم، یعنی اینکه ما باید همه چی رو تولید بکنیم به واسطه اینکه تحریم میشویم، جسارتا من خیلی جز مخالفینم. حالا به عنوان فقط از منظر کارشناسی توی موقعیت و موضع استراتژی به هر حال کلان شاید کشوری، این منظر که حالا ما باید همه چی رو تولید بکنیم همینه که ما خود رو هم تولید میکنیم. خب این که از فجایعیه که ما در صنایع کشور در طی چند دهه اخیر، این که میگم فاجعه به خاطر اینکه حالا به هر حال اونایی که دستن در کار به هر حال طراحی حوزه‌های استراتژی هستن میدونن که ما صنایعی که نمیتوانیم ظرفیتشو به هزار یک دلیل نداریم نباید ورود بکنیم. اما حوزه پزشکی و تداخل اون، یعنی ضرب پزشکی در مجموعه فناوری، به نظر میرسه که ما ظرفیت‌های خوبی داریم، به دلیل اینکه هم تو شاخه و حوزه پزشکی ما بسیار پیشرفته هستیم و هم ظرفیت استفاده از این موقعیت و فرصت رو در کشور داریم، به دلیل اینکه تعداد کسانی که متقاضی این امر هستن بالاست و از اون طرف اتفاقا ظرفیت اینو داریم که در منطقه هم حوزه رو توسعهش بدیم، به دلیل اینکه تا جایی که من سراغ دارم تو حوزه شما تو منطقه هم ما شرکتی رو نداریم که احیانا تو این حوزه ها فعال باشه.
بله دقیقا، البته من یه مقدار بعد اتفاقا من خودم با این دیدگاه که بگم همه چی باید داخل تولید بشه 100% مخالف هستم.
بله.
ولی به نظرم اگر قراره حالا یه سری چیزایی ما بخوایم به سمت تولیدشون بریم، به سمت دستیابی به تکنولوژی هایی بریم، بهتر هست به سمت تکنولوژی بریم که ضرورت داره واسه مردم.
بله.
و حالا واسه زندگی
اولویت اول ماست. ما در زمینه تجهیزات حوزه پزشکی به معنای عام عرض میکنم، ما هم ظرفیت و ضرورتش رو داریم و هم قابلیت این که بتوانیم این رو مطرح بکنیم. اگر اجازه بدین ما صحبت‌های نفر سوم رو هم بشنویم، یعنی آقای دکتر حمیدرضا یزدی، مسئول فنی شرکت دانش‌بنیان فرجان پویش ایرانیان که تولید تجهیزات آزمایشگاهی دارن، ایشون هم در زمینه حوزه پزشکی فعالن. شما آقای دکتر وضعیت و صورت مسئله در حیطه حوزه مربوط به پزشکی چگونه میبینید و چقدر ضرورت میدونید که واقعا شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اقدام بکنن به تولید یا باز تولید محصولاتی که تو این حوزه ما بهش احتیاج داریم؟
به نام خدا، شرکت فرجن پویش به معنی در جستجوی ژن برتر در حال تولید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی که خیلیش برای اولین بار توی ایران داره انجام میشه، تو حوزه های بیوتکنولوژی، ژنتیک و سلولی مولکولی انجام میشه. و این موضوع خیلی خوبی شما اشاره کردید، اینکه تو شرایط تحریم، من فکر میکنم اینو الان بذاریم کنار، اصلا ما همون جوری که جناب دکتر میثاقی هم اشاره کردن، باید واقعا تشکر کنیم از این آبشاری که اتفاق افتاد برای دانش بنیان، ولی مسیرش داره یه مقدار بیش از حد گسترده میشه که کسایی که دانش داشتن و داشتن تولید میکردن، اونا هم به صورت جو زده اومدن توی این آبشار، در صورتی که من فکر میکنم توی بازدیدایی که ما از شرکت‌هایی از دانشگاه‌های توی سوئیس و کره و ترکیه با ایشون استارت زدیم که همکاری دانش بنیانی داشته باشیم، اسم اونا دانش بنیان نبود.
بله.
ولی به این نکته رسیدیم که تمام دانشگاه‌ها هزینه بسیار هنگفتی می‌کنن، پایان‌نامه‌های بسیار زیادی ایجاد میشه که توی کتابخونه‌ها خاک می‌خوره.
بله.
آبشاری که آقای دکتر ستاری را انداختن، در حقیقت من فکر میکنم دانش بنیانی یعنی استقرار توی دانشگاه تا اینکه این حجم زیادی از پایان‌نامه و پتانسیل‌های بالقوه دانشجویان فوق لیسانس و دکترا رو به سمت تولید و به سمت تجاری سازی در بیاریم. من فکر میکنم دانش بنیان توی اینجا خیلی خوب جواب میده و با این تصویر ما به جای اینکه بیایم به تحریم فکر کنیم، به این فکر بکنیم که من برای توی زمینه سلولی مولکولی وقتی میخوام حرکت بکنم، بهتره که بیام با دانش بنیان‌های سایر دانشگاه دنیا،
بله،
مثل کره، مثل ترکیه که الان ما این همکاری رو شروع کردیم و خدا رو شکر همه چی رو نباید رو خودمون بذاریم که حتما ما باید تولید کننده باشم.
بسیار عالی.
نه، ما باید به صورت دانش بنیانی تو دانشگاه، الان من همینجا جا داره از مسئولین دانشگاه خوارزمی که این روند رو برای ما تسهیل کردن که بتونیم با همکاری اساتید دانشجویان این مسیر رو طی کنیم و تجهیزاتی رو برای اولین بار داخل ایران، ولی تو دنیا خیلی تولید شده و خیلی هم با کیفیته، ما برای اینکه با کیفیت اونا حرکت بکنیم نمیتونیم خودمونو بدون ارتباط از اونا در نظر بگیریم. و یه چیزی که اینجا من فکر میکنم خیلی مهمه که
این جوزدگی رو جدا بکنیم، هر تولید کننده‌ای به نظر من اون دانش رو داشته.
این آقای دکتر برمیگردیم سراغش، این مجموعه از چالش ها خواهد بود که در بخش سوم خدمت شما حتما پی خواهیم گرفت. اما بخشی از سوالات بخش دوم منم شما پاسخ دادین، اونم این که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم وقتی راجع به دانش بنیان در حیطه‌هایی که شما بزرگواران حضور دارین داریم صحبت میکنیم. اشارات اولیه‌ای داشتیم راجع به این که چرا موضوعی به نام وجود و حضور شرکت‌های دانش بنیان یا موج انگیخته شده در کشور در حوزه‌هایی که امشب بسیار متنوع هستند، از نفت و گاز تا حوزه تجهیزات پزشکی و توانبخشی و تجهیزات آزمایشگاهی، این تنوع چرا ما باید بهش توجه ویژه داشته باشیم، به آن سوی شیشه می‌رویم و یا اندک اشاره دوستان یک آیتم صوتی رو خواهیم شنید و برمیگردیم و در خدمت شما این بحث رو ادامه خواهیم داد.
از اون روزا تا امروز
نام خدا. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه خیابان فرصت، سلام و شب بخیر میگم خدمتتون. امروز هم به روال شبهای دوشنبه در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه هستیم، جناب آقای دکتر افشین قربانی پارام. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون که دعوت ما رو در این گفتگو پذیرفتید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران نازنینتون، خوشحالم که شبی دیگر در خدمت شما و همراهان نازنینتون در رادیو گفتگو هستم. باعث افتخاره و در خدمتتون هستم.
سلامت باشی، خدمت از ماست. آقای دکتر بفرمایید که تو چه مقطعی تدریس میکنید و در چه رشته ای؟
راستش من در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای معماری و شهرسازی و کلن اینطور راحت‌تر بگم در مقاطع مختلف رشته های ساختمان و شهرسازی در خدمت دانشجویان عزیز کشورمون و مهندسین خوب مملکتمون هستم.
بعد مهندسین آینده انشالله که موفق باشن. کدوم دانشگاهی دکتر؟
من راستش واحدهای مختلف دانشگاهی تدریس داشتم، از واحد دماوند، زاهدان و واحدهای خیلی زیادی در داخل شهر تهران. افتخار داشتم که خدمت دانشجویان عزیزمون باشم.
خب آقای دکتر چی شد که اصلا وارد حوزه معماری شدید؟
راستش در سالهای 83-84 بود، من اون موقع دانشجوی ارشد بودم و ریاست محترم دانشگاه آزاد واحد دماوند میخواستن گروه معماری رو به حرکت در بیارن در این دانشگاه و با رئیس دانشگاه ما که من موقع دانشجوی واحد تهران مرکز بودم ارتباط میگیرن. یه سری از دانشجوهایی که به قول خودمون دانشجوی بهتر و شاگرد اول باشن رو میخواستن که شروع بکنن برای راه انداختن معماری در واحد دماوند که از من هم خواسته شد و شروع کردیم. سال 83-84 بود. بعد از اینکه یکی دو ترم توی واحد کار کردم از من خواستن که برای هیئت علمی اقدام کنم که منم با کمال میل این کار را انجام دادم و دیگه به کسوت هیئت علمی و اساتید رسمی دانشگاه در اومدم.
خب آقای دکتر، حالا تو کلاس های درستون به غیر از حالا مفاهیم درسی که تدریس میکنید، عموماً چطور سعی میکنید که به دانشجویانتون درس زندگی بدید؟
من راستش یکی از چیزایی که همیشه تو کلاسام صحبت میکنم، سعی میکنم یا اول کلاس یا انتهای کلاس 10 دقیقه یک رو در مورد زندگی صحبت کنم. اتفاقا دوستانی که درسای اینچنینی رو میدن میگن هر وقت اساتیدی که